أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم طرقی که به وسیله اون ما میتوانیم مناطات و ملاکات احکام اولیه یا به تعبیر دیگر مصالح اونها رو تشخیص بدیم و از اون طریق به حکم اولی دست پیدا بکنیم، باید ویژگی هایی داشته باشند. البته این ویژگی ها علی سبیل مانع الخلووند، یعنی به هر حال ممکنه در بعضی طرق هر دو باشه، در بعضی طرق یکی از این دو، اما این که هر دو نباشند این نمی شود. و البته در بعضی مواقع ممکنه فقط یکی تحقق پیدا کنه. حالا توضیح بیشتر در ادامه ذکر خواهد شد. صدا میاد؟ ها بله، اشاره کردن که ضبط نمیشد. بله یادم رفته بود اون کلید ضبطشو بزنم که زدم الان. به هر حال گفتیم دو تا ویژگی برای طرق تشخیص مناطات احکام وجود داره. یکی این که باید این یک درک قطعی باشد و عقل اگر به صورت ظنی به این مناط یا مصلحت دست پیدا کنه، این فایده ای نداره. ویژگی دوم این است که باید آنچه که به عنوان مصلحت حکم درک می شود علت حکم باشد، نه حکمت حکم. ما در مقدماتی که پیش از این به اون پرداختیم درباره حکمت و علت و فرق بین اونها نکاتی را عرض کردیم، چون این یکی از نقاط لغزاننده کسانی است که در مقام استنباط حکم شرعی قرار می گیرند. یعنی چیزی را که حکمت است به عنوان علت گمان می کنند، و البته عکسش هم ممکنه، چیزی را که علت است به عنوان حکمت فرض می گیرند. و فرق بین این دو بسیار است، مخصوصا در این جهتی که الان مورد نظر ماست. بالاخره اگر یه مصلحتی حکمت حکم باشه، این معناش این است که حکم دائر مدار اون نیست. اینطور نیست که اگر اون باشه حکم هست، اگر نباشه حکم نیست. اما اگر یه مصلحتی به عنوان علت حکم باشد، قهرن بود و نبود حکم دائر مدار اون مصلحته. لذا مسئله درک علت و درک حکمت بسیار مهمه در این مقام. لذا ویژگی دومی که ما اینجا ذکر میکنیم، میگیم باید این طرق و راه‌ها به تعیین علت، یعنی همون مصلحتی که ملاک و مناط حکمه، منتهی بشه. و چون در اینجا زمینه لغزش بسیاره، این به اصطلاح منجر به گاهی بعضی از فتاوا می شود که خب نمی شود خیلی به اونها اعتماد و اطمینان کرد. من یکی دو مثال در این رابطه ذکر می کنم که چگونه این خلط منشأ بعضی از فتاوا شده. خب در باب روزه مسافر، خب همه گفتند کسی که عنوان سفر یا عنوان مسافر بر او منطبق بشه، این روزه برش واجب نیست. آیه 185 سوره بقره چنین است: فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خب هر کسی از شما در ماه رمضان مسافرت نرفت، حاضر بود، این باید روزه بگیره، و کسی که مریضه یا سفر می رود روزهای دیگر روزه بگیره. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خب اون چه در ذیل این آیه ذکر شده، این حکمت عدم وجوب روزه یا وجوب افطار برای شخص مریض یا مسافره، این که خداوند متعال برای شما سخت، برای شما سهولت و آسانی در تکلیف میخواد، نه سختی و مشقت. یعنی حکمت روزه، حکمت وجوب افطار برای مسافر یا مریض اینه که گرفتار سختی و مشقت نشه، به دلیل اینکه بیماری خودش یه مشقت‌هایی داره، یا سفر به طور طبیعی یک سختی‌ها و مشقت‌هایی داره که به این دلیل خداوند متعال روزه را از شما برداشته. خب اگر ما ذیل آیه را حکمت وجوب افطار در ماه رمضان برای مسافر بدانیم، خب که انه حکم وجوب افطاره، موضوع هم مطلق المسافره، حکمتش هم عبارت است از یسر و پیشگیری و جلوگیری از عسر. تقریبا مشهور فقها با توجه به این آیه و البته روایاتی که در این باب وارد شده، فتوا به عدم وجوب روزه برای مسافر دادن یا وجوب افطار برای مسافر. اما خب برخی با توجه به اینکه ذیل آیه را به عنوان علت تلقی کردند، فتوا دادن به این که هر سفری موجب وجوب افطار نیست. اون سفری که مشقت آمیز و سخت باشد موجب وجوب افطاره. و لا، فرض بفرمایید الان کسی با هواپیما از اینجا میره سفر تا 1000 کیلومتر مشهد و همون عصر هم مثلا بر میگرده، به تعبیر اینها وسائل امروزی که مسافرت را آسان و تسهیل کرده، چون موجب عسر و مشقت برای مسافر نمی شود، لذا این سفر دیگه موجب لزوم افطار نیست، مسافر در این سفر هم باید روزه بگیره. خب حالا این یه فتوایی است که به هر حال البته گرچه خیلی کم هستند کسانی که این رو قائلند، اما به هر حال از دید اینها چون مسئله سهولت و تسهیل خداوند، آسان گرفتن خداوند و این که مشقت برای مکلف پیش نیاد علت وجوب افطار در ماه رمضانه، پس که انه ما دو قسم سفر داریم یا دو نوع مسافر داریم: مسافری که عسر و حرج در سفر اوست و مسافری که عسر و حرج در سفر او نیست. و این آیه وجوب روزه را از نوع اول برمی داره، نوع دوم مشمول این آیه نیست. خب این تماما دلیلش اینه که ذیل آیه حکمت قلمداد بشه یا علت. نوع فقها این ذیل را حکمت دانستن و بعضی، حالا یه برخی گمان کردن این علت، لذا وقتی میگن اگر علت باشه حکم دائر مدار اونه. حالا اگر سفری تحقق پیدا کنه یا بیماری پیدا بشه که درش عسر و حرج نباشه، این دیگه دلیل نداره که افطار بکنه یا روزه برش واجب نباشه. پس گویا موضوع در این دو فرق میکنه. موضوع یکی مطلق المسافره طبق یک دیدگاه، طبق دیدگاه دیگر موضوع اون مسافری است که گرفتار عسر و حرج و مشقت باشه. ببینید چقدر تأثیر داره که ما ذیل، مثلا ذیل این آیه رو به عنوان حکمت بدانیم یا علت. خب طبیعیه اگر چیزی علت نباشه دیگه منات حکم نیست. این مصلحت یعنی آسان گرفتن بر مکلف یا سخت نگرفتن بر مکلف، این اگر علت باشه پس این حکم هست، اما اگه نباشه، حکمت باشه، معنای حکمت چیه؟ معنای حکمت اینه که این فی الجمله تأثیری در حکم داره، اما آیا همه تأثیر و علت تامه حکم این مصلحته؟ این چنین نیست. این در کنارش ممکنه حکمتها و مصلحتهای دیگری هم مد نظر باشه. لذا این مسئله رو باید بهش خیلی توجه کرد که اون چه که درک میشه، اون مصلحتی که درک میشه، اون مناطی که کشف میشود، اون مصلحت و منات علت باشد برای حکم، نه حکمت. از این نمونه ها زیاده. یعنی حالا بعد خود این که چگونه میتوان فهمید مثلا حکمی اگر یه مصلحتی براش ذکر شده، این مصلحت علت یا حکمت، اون خودش بحث مستقلی میطلبه. یا مثلا فرض بفرمایید که در آیه دیگری در رابطه با نماز می‌فرماید اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خب آیه 45 سوره عنکبوت. اینجا کسی ممکنه بگه خب امر به وجوب امر به نماز شده، اقامه نماز واجبه و علتش هم این است که نماز از فحشا و منکر باز می‌داره. خب اگر ما ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر را علت وجوب نماز بدونیم، این معناش اینه که نماز واجب شده به خاطر فحشا، به خاطر انتهاء از فحشا و منکر، چون نهی شده از فحشا و منکر. خب آیا این معناش اینه که اگر نماز این جهت درش تحقق پیدا نکنه که موجب انتهاء از فحشا و منکر نشه، این دیگه واجب نیست؟ یعنی نمازی واجب است که موجب جلوگیری از فحشا و منکر بشه، چون نماز در واقع انتهاء از فحشا و منکر میکنه و معنای علت بودن این اینه که نماز موجب انتهاء از فحشا و منکر واجبه. اما اگر گفتیم این حکمته، خب یعنی یک مصلحت از مصلحت‌هایی که نماز داره اینه که موجب انتهاء از فحشا و منکر میشه. وقت اگر ما این رو علت دانستیم، العلت تؤمم، دیگه نه تنها نماز، هر چیزی که موجب انتهاء از فحشا و منکر بشه واجب میشه. آیا این چنینه؟ خب اگر اینه، ما چگونه بفهمیم چه چیزهایی موجب انتهاء از فحشا و منکره؟ بسیاری از کارها هستند که این ظرفیت رو دارن، اما آیا به دلیل اینکه این ظرفیت در اونها وجود دارد میتونیم بگیم واجبه؟ یعنی در واقع میتونیم یک کبرای کلی اینجا به دست بدیم که کل ما یوجب الانتهاء عن الفحشاء والمنکر فهو واجبون؟ اگه علت باشه معناش اینه دیگه، علت قلمداد کردن انتهاء از فحشا و منکر برای وجوب نماز اینه که، معناش اینه که پس هر چیزی که موجب انتهاء از فحشا و منکر بشه واجبه، در حالی که خب نوعاً آیون این رو به عنوان علت وجوب نماز قلمداد نکردن. حالا اگه کسی بیاد اینو بگه علته، خب این اون عوارض و آثار رو داره. یا مثلا در مورد لزوم عده بر اینا، همه چیزایی است که تفاوت دیدگاه منجر به اختلاف در فتوا میشه، کما این که شده و بعضن فتاوایی صادر بشه و گفته بشه که خب یه مقداری پذیرش اونها مشکله. در مسئله لزوم عده زن بعد از وفات شوهر یا طلاق از شوهر، خب اینجا مسئله اختلاط مياه به عنوان یه مصلحتی جلوگیری از اختلاط مياه در به عنوان یه مصلحتی برای لزوم عده زن در بعضی از ادله ذکر شده. مثلا فرض بفرمایید که در عرض به حضور شما برخی روایات داره العدتو من الماء، خب یعنی عده برای اینه که اختلاط مياه پیش نیاد. این زنی که تا امروز با این شوهر زندگی میکرده، حالا اگر عده نگیره فردا به همسری دیگری در بیاد، اینجا اگر فرزندی متولد بشه معلوم نیست منتسب به اون شوهر اول یا شوهر دوم، لذا برای اینکه اختلاط میاه پیش نیاد گفته شده که پس این عده باید نگه داره تا اون مشکل و اون مسئله پیش نیاد. حالا جلوگیری از اختلاط میاه، خب عرض به حضور شما این میتونه هم به عنوان حکمت تلقی بشه هم به عنوان علت. اگر حکمت باشه این معناش اینه که یکی از مصلحت‌های لزوم عده بعد از طلاق یا وفات شوهر این است که از اختلاط میاه جلوگیری بشه. اما اینطور نیست که حالا اگر کسی به طریقی یقین پیدا کرد اختلاط میاه پیش نمی آید پس اون بتواند عده نگه داره. فرض کنید زنی یک سال به دلیل بیماری با شوهرش همبستر نبوده و نزدیکی نداشته، خب این اگر شوهرش از دنیا بره یقین داره که از این مرد صاحب فرزند نیست و نطفه‌ای در رحم او منعقد نشده، پس میتوانه بره به همسری دیگری در بیاد بلافاصله. اگر بگیم حکمت است، نه، برای اینکه این حکم دائر مداره این جهت نیست، این یکی از مصلحت هاست. اما اگر ما این رو علت دانستیم، خب اگر علت دانستیم بهرن باید بگیم پس این میتواند بعد از مرگ شوهرش بلافاصله و بدون عده به همسری مرد دیگری در بیاد. خب این همین مسئله در مورد زنی که رحم خودشو اصلا برداشته، رحم نداره، بیمار بوده، عمل کرده، رحمشو خارج کرده، این دیگه اصلا امکان اختلاط میاه در مورد او وجود نداره. خب اگر ما گفتیم مسئله اختلاط میاه علت این حکمه، خب باید بگیم این زنی که رحم خودشو خارج کرده قهرن میتواند به همسری مرد دیگری بعد از وفات شوهرش در بیاید. اما اگر گفتیم حکمته، نمیتواند این کار رو بکنه. حالا اینجا البته مشهور و حالا اکثریت قریب به اتفاق این رو حکمت دانستن، اما برخی هم باز این در بین بعضی از معاصرین هست که میگن اختلاط میاه علت و جلوگیری از اختلاط میاه علت و چون کسی که رحمش را خارج کرده امکان اختلاط میاه و اون مصلحتی که اینجا ذکر شده درش نیست، لذا میتواند بدون عده با دیگری ازدواج کنه. خب حالا باید سوال کرد که اگر کسی به همون مثالی که من زدم یقین داره که از این مرد صاحب فرزند نیست، رحمش هم خارج نکرده، یک سال هم با او هم بستر نبوده، آیا در این مورد هم به این امر ملتزم میشید؟ آیا اونجا هم میگید که عده نداره؟ حالا به هر حال من الان نمیخوام وارد ماهیت این اختلاف و نزاع بشم، اما میخوام عرض کنم مسئله علت یا حکمت بودن مصلحتی برای حکم شرعی این بسیار تعیین کننده است در به اصطلاح فتوا، در حکم، در سرایت دادن حکم به موارد دیگر، به موارد غیر منصوص. بنابراین یکی از ویژگی‌های بسیار مهم برای اون طرقی که میخواهد ما را به سوی مناطات و ملاکات و مصالح احکام راهنمایی بکنه اینه که اون چه که به ما نشان میدهد علت باشد نه حکمت. ما به دنبال رسیدن به علت باشیم نه حکمت. اون راههایی قابل اخذه که ما رو به این سو هدایت بکنه. حالا این بحث البته همونطور که اشاره کردم بحث مهمیه که ما چگونه حالا بفهمیم که عرض به حضور شما یک چیزی یه مصلحتی علت یا حکمت، این خب یه بحث مستقلی میطلبه. خب حالا خیلی هم البته به این مسئله و موضوع پرداخته نشده، اما خب بالاخره یه نکته بسیار مهم اینجا این است که اون علتی که ما برای اون میتوانیم نقش قائل باشیم حتما باید علت منحصرم باشه، چون بعضی وقتا ممکنه ظاهر یه دلیل این رو به عنوان علت به ما معرفی کنه اما علت منحصر نباشه. علیت منحصره این مصلحت برای حکم. لذا من اشاره کردم که در مورد الخمر و حرامون لأنه مسکر، با اینکه این به وضوح ظهور در علیت داره یا چه بسا صریح در علیت اسکار برای حرمت خمره، اما در این حال خب جای این سوال و پرسش هست که آیا اسکار تنها علت حرمت خمره؟ این که باعث میشه عقل زائل بشه، زوال عقل به عنوان علت حرمت خمر ذکر بشه، خب این در صورتی است که ما تنها علت حرمت خمر را اسکار بدانیم، اونم اسکاری که عرض به حضور شما ناشی از خمره و از خمره به دست آمده و حاصل شده. اصلا بالاتر ممکنه اینجا اسکار الخمر موضوعیت داشته باشه، یعنی اسکار غیر خمر موضوعیت نداشته باشه، یا به تعبیر دیگر مطلق الاسکار علت حرمت خمر نباشه. ممکنه اینجا اسکار الخمر علت حرمت خمر یا به تعبیر دیگر مصلحتی باشد که به دلیل اون و به دلیل پیشگیری از اون حکم به حرمت اون شده. البته اینجا باز همونطور که اشاره کردم اختلاف دیدگاه هم هست، بعضیا به هر حال همین عبارت رو همین ظاهر را علت حرمت خمر قلمداد کردند و میگن هر چیزی که این حالت اسکار درش باشه این حرامه. ولی خب باید این رو ما مورد توجه قرار بدیم که علت فهمیده بشه، علیت به دست بیاد، لکن علیت به تنهایی کافی نیست، علیت منحصره باید استفاده بشه و اگر علیت منحصره نباشه خب ممکنه این علت موجب حکم باشه، این مصلحت علت حکم باشه، اما یه مصلحت دیگری هم علیت داشته باشه، پس انحصار هم باید استفاده بشه. این لازم بود به عنوان تکمیل اون بخش اول بهش اشاره بکنیم. خب حالا ما فرض بفرمایید علیت منحصره این مصلحت را برای حکم میخوایم یقین داریم، اگر محرز بشه این تأثیر داره، این باعث میشه ما حکم شرعی را بتوانیم از این مورد منصوص به غیر این مورد سرایت بدیم. اینم یکی از اون چیزهاییست که من عرض کردم که خب اگر ما فرض بفرمایید یه جایی حکم شرعی بیان بشه، این آیه یا روایت حکم شرعی را بیان کرده، علتش هم بیان کرده، خب حالا اگر ما به استناد این که این علت حکمه این رو تسری بدیم به موارد دیگر غیر از این موردی که منصوصه، پس ما از حکم شرعی که خود شارع بیان کرده و مصلحتش هم بیان کرده میخوایم بریم به سوی اثبات حکم برای سایر موارد. خب این عرض به حضور شما طریق لم نیست، ما از مصلحت به حکم نمیرسیم، طریق انم به یه معنا شاید نباشه، چون اینجا ما از حکم شرعی به سوی دست پیدا کردن به مصلحت هم نرفتیم، خود شارع هم حکم رو بیان کرده هم مصلحت. اما اینکه حالا ما این رو ببریم در سایر موارد پیاده کنیم و حکم را در مورد اونها اثبات کنیم، بالاخره اینم یه چیزی است که وجود داره و البته این که حالا علت را ما از طریق نص شارع به دست بیاریم این می توانیم حکم را در غیر مورد منصوص ثابت بکنیم، چیزیست که ظاهرا اختلافی درش نیست و همه اون را قبول دارن. حالا مشکل اصلی اینه که ما چگونه بفهمیم که یک حکمی علت است یا حکمت، آیا اساساً چنین چیزی تحقق پیدا کرده یا این فقط در حد یک فرضه، ما اصلاً جایی نداریم شارع مصلحتی را صرفاً به عنوان علت برای حکم ذکر کرده باشه. بسیاری از مواردم واقعاً امر مشتبهه، معلوم نیست این علت یا حکمت. این مسلمه که بالاخره علت بودن یا حکمت بودن حکم یکی از راه‌های کشفش بیان خود شارع، شارع خودش بیان بکنه. راه‌های دیگری هم هست که حالا عرض می‌کنیم. اگر شارع خودش مثلا به صراحت علت و مصلحت یک حکم را ذکر بکند، قهرن اینجا ما منات حکم را وقتی به دست بیاریم می‌توانیم از این عنصر برای استنباط حکم در سایر موارد استفاده کنیم. اینکه به صراحت علیت منحصره یک به اصطلاح چیز را برای حکم شرعی بیان بکند، اینکه خب واضحه که این قابل تسری به دیگر موارد هم هست، اما آیا واقعا چنین چیزی تحقق پیدا کرده؟ ما اصلا جایی داریم که شارع به صراحت این علت را بیان کرده باشد؟ مثالی که معمولا برای این میزنن همون الخمر و حرام لانه مسکره. حالا میگن فرض بفرماییم اینجوری باشه، از ادله این استفاده بشه. حالا به این مضمون بعضی روایت تازه به این تعبیر و با خصوص این تعبیر حتی در روایات هم نیست، اما فرض میکنیم تصریح به این موضوع داشته شده باشه. اما اگر تصریح نشده باشه، خب باید رفت سراغ ظاهر دلیل. ظاهر دلیل وقتی مورد بررسی قرار میگیره، نوعاً اون چیزهایی که به عنوان علت حکم شرعی معرفی میشوند یا با لعنه یا فعنه و امثال این هاست. خب لعنه و فعنه اینا ظهور در تعلیل دارن. اگر در ادامه بیان یک حکم شرعی این تعابیر ذکر بشه، از اونجا که خطابات شارع القاء به عرف شده، اینجا عرف با ملاحظه این بیان پی میبرد که خب این لعنه و فعنه و امثال اینها ظهور در تعلیل دارن. ولی خب خود این هم به تنهایی کافی نیست، برای اینکه ما گفتیم باید انحصار هم فهمیده بشه، یعنی برای ما محرز بشه که چیزی که در این دلیل به عنوان منات حکم شرعی ذکر شده و اون مصلحتی که به اون اشاره شده، این علت منحصره این حکم شرعی باشد. حکمت نباشه، علت باشه، به علاوه علت منحصره باشه. در بسیاری از ادله شرعیه که ظاهر دلیل بر تعلیل حکم به این شی دلالت می کند، چون با تعابیری مثل لعنه و فعنه آمده است، اما واقعش اینه که نمیتونیم بگیم این علت حکمه، برای این که انحصار ازش فهمیده نمیشه. مثلا همین آیه اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، خب این ظهور در این داره که انتهاء از فحشاء و منکر علت وجوب اقامه نمازه، چون بالاخره با تعبیر انه آمده. اما آیا میتوانیم بگیم انتهاء از فحشاء و منکر تنها و تنها علت وجوب نمازه؟ انحصار از این دلیل استفاده نمیشه. لذا اگر بخواهیم تشخیص بدیم چیزی علت است یا حکمت، این از راه دلیل شرعی و به تصریح یا ظهور روشن دلیل در تعلیل، اون هم به نحوی که دلالت بر انحصار بکند، این قابل اتکاست، ما میتونیم بفهمیم. اما اگر این صراحت یا ظهور روشن نباشه، قهرن نمیتونیم به گردن شارع بگذاریم که شارع این حکم را به خاطر وجود این مصلحت و تنها به همین دلیل مثلا انشاء کرده. این به هر حال کار آسانی نیست، آخه چون بعضا دیده میشه همطور که اشاره کردم، بعضی به سرعت با ملاحظه یکی از این امور و مصلحت هایی که به عنوان مصلحت حکم شرعی ذکر شده یا به عنوان ملاک حکم شرعی ذکر شده، این رو کنه برای شأن علیت قائل میشن، اونم علیت منحصره. بعد اون وقت یه حکمی را مثلا تعمیم میدن یا در یه جایی نهی را مثلا تعمیم میدن. این خیلی مسئله حساس و بنابراین باید مورد توجه قرار بگیره. خب حالا اینم ویژگی دوم. یه نکته ای رو هم من اینجا عرض بکنم و انشالله این بخش رو به پایان ببریم. ببینید، همطور که در بحث‌های گذشته هم گفتیم، در این جلسه هم یه اشاره‌ای شد، با اینکه اختلاف در این که آیا ما میتونیم به مناطات و ملاکات احکام دست پیدا بکنیم و اینکه آیا عقل میتواند ما رو به سوی مصالح و ملاکات احکام راهنمایی بکنه یا نه، اما در یه مسئله شاید اختلافی نیست و اتفاق نظر وجود داره و اونم همین نکته ایست که الان اشاره کردم. اگر در جایی نص شارع باشد که این علت حکمه و علت منحصرم هست، اینجا مورد اختلاف نیست که ما میتوانیم به این اخذ بکنیم و این رو مبنا قرار بدیم برای موارد دیگر و فتوا دادن درباره موضوعات دیگر. این مورد نزاع و اختلاف نیست. نزاع و اختلاف مربوط به اون جاهایی است که نص و صراحتی یا یک ظاهر معتبری وجود نداشته باشد. هیچ کس، حتی اونایی هم که میگن عقل نمیتونه به ملاکات احکام دست پیدا کنه، منکر این معنا نیستن که اگر یه دلیل معتبر شرعی مصلحتی رو به عنوان ملاک یک حکم بیان کرد، میتوان به این ملاک و مصلحت اخذ کرد و به اتکای اون در سایر موارد که حتی منصوص هم نیست این حکم را ثابت دانست. لذا این از محل نزاع خارجه. عمده اون موارد دیگره. خب ما حالا باید ببینیم واقعا اون راههایی که میتونه ما را به سوی مصالح که ملاک و منات حکمند راهنمایی بکنه، این راهها و طرق کدوم راهها هستن. خب وقتی میگیم این راهها و طرق کدامن، قهرن دیگه منظورمون نص نیست، چون اون جای بحث نداره. منظورمون ظاهر روشن یک دلیل معتبر نیست، چون گفتیم در اونا نزاعی وجود نداره. ما میخوایم از راه‌ها و طرقی بحث کنیم که اولا ما را به سوی علت حکم راهنمایی بکنند، ثانیاً انحصار اون رو بفهمانند، اینکه حکم دائر مدار این مصلحت و این امر این شیء و یا به نوعی ما را به سوی علت به درک قطعی برسانند. ما گفتیم دو تا ویژگی لازمه، یکی این که ما درک قطعی پیدا کنیم نسبت به علت، عقل ما درک قطعی پیدا کنه، یا با کمک ادله معتبر شرعی علیت منحصره را احراز بکنیم. حالا اون طرق و راه‌ها کدوم راه‌ها هستن؟ آیا اصلا امکانش که خب ما قبلا ثابت کردیم، آیا وجود داره؟ آیا راهی برای این هست؟ اینجا چند راه قابل بررسی است که انشالله این راه‌ها رو ما در جلسه آینده شروع میکنیم، از جلسه آینده به بیان بعضی از این راه‌ها انشالله. الحمدلله رب العالمین. سؤالی دارن حضرات؟ علیکم السلام و رحمت الله.
استاد راشد، این نکته‌ای که فرمودید که بعض معاصرین این اختلاط معیار رو علت میدونن و لذا اگه پیش نیاد ادعای لازم نمیدونن، تو اون قضیه هست که چند تا خانم میرن محضر امیرالمومنین در مورد اینکه چرا زن نمیتونه چند تا شوهر داشته باشه، حضرت همینو مطرح میکنه.
بله،
یعنی آقای اگر اینو علت بدونن و لذا چند زوجیت رو، چند زوج را هم مثلا خانومی که رحمشو در آورده،
آره،
یا اصلا کسانی که اصلا نیاز به در آوردن رحم، مثلا بعضی این که اصلا جلوگیری میکنن.
بله،
روشایی هست خیلی هم علمی، یعنی این آقایون چند زوجیت را، چند زوج را جایز میدونن یا نه؟
نه، میگم اصلا توالی فاسد متعدد داره، چون واقعش اینه که حالا اونو ممکنه در مورد چند زوجی بگن ما دلیل دیگری داریم که جایز نیست، اقدر فرمودید اونو بگن دلیل دیگری داریم که جایز نیست، اونو از یه دلیل دیگه استفاده بکنن. اما اینجا بحث این که حالا فرض اینه که یک همسر باید داشته باشه، این با دلیل هم ثابت شده، منتها این که یک همسر باید داشته باشه تا کی باید این رو مراعات بکنه؟ با طلاق و مرگ بلا فاصله میتونه به زوجیت دیگری در بیاد یا نه؟ دقت فرمودید؟ لذا اگر میخواد اشکالی بشه در این مسیر، این که میگم فرض کنید همون سوالی که من مطرح کردم که خب در جایی که یقین دارد به این که میاه اختلاط پیدا نمیکنه، از باب این که سالبه به انتفاع موضوعه، یا از باب این که اساساً مثلا با این همبستر نشده، از باب این که مثلا به قول شما به طرق 100% اطمینانی جلوگیری کرده، اینا همه این جای این هست که خب در این موارد چه باید کرد. اون مسئله چند زوجی بودن رو میگم، اونا ممکنه بگن ما به دلیل دیگری این رو نمیپذیریم. اما روایتی هم که از امیرالمؤمنین فرمودید، ببینید اونجا بله ظهور در این داره، اما آیا انحصار ازش فهمیده میشه یا نه؟ اصلا چه بسا اون حکمته، از کجا میگیم علته؟ اون خود بیان مهمه. این که ما بالاخره گاهی حضرات معصومین برای مخاطبانشون به اندازه فهم و درک اونها مطلبی رو میگفتن و حکمت یک حکم رو بیان میکردن، یا بالاخره اگرم علت بوده شاید در مقام بیان احصاء علتها نبودن، فرمودن این هست، یعنی این هم هست، اما حالا چیزای دیگری نیست، باز این ازش استفاده نمیشه. اینجا بفرمایید.
پس استاد ببخشید، بر فرض، یعنی بر ضد محال، اگر این اختلاط میاس صفر بشه و همچنین منحصر بودنش ثابت بشه، میشه این ثابت بر فرض، یعنی بر ضد محال اگر اینا رو بتونیم ثابت کنیم؟
خب
چند زوجی
نه عرض کردم اون دلیل دیگری داره که نمیشه. اون مسئله فقط این نیست، اینجا در خصوص عده ما داریم بحث میکنیم، اون دلیل دیگری داره. دقیق میفرمایید؟ اینجا بحث عده است. اون دلیل به دلیل دیگری جایز نیست. ببینید به هر حال
همین عرض کردم، گفتم که اگه بر فرض محال چون مثلا علت دیگه باشه، دارم فرضی بحث مطرح میکنم استاد،
بله،
اگه علتی نباشه فقط همین باشه میشه تعدد زوج رو ثابت کرد؟
آخه دیگه فرض، چرا فرض محالی شما؟ آیا این فرضا فرضای نیشگولیه؟ فرضای نیشگولیه که هیچ، یعنی نه تنها فایده ای نداره بلکه مضار متعدد داره. این که به اصطلاح چیز نمیشه اینجوری بخواد چیز بکنین، بالاخره ما خیلی مشکلات پیش میاد.
بیشتر حالت مزاح داشت استاد، بخشید. فردا کلاس هست؟
بله انشالله هست، فردا هست. بله
انشالله، با امید
التماس دعا. سلامکم الله، انشالله.
خدا نگهدارت باشه. خدا حافظ شما.